nasrina azman biraz arçi ki derman boğ azman biraz şavki şukuf tanha azman biraz umedi ferdaya azman biraz tumanda tanha azman biraz arçi ki شکوف تنها از من برم امیدی فردایم از من برم تو ماندم تنها دور از همه جراحتی قلبم را با ناله های تخت دوا بخشم خاموشی های خانه سردم را با گریه های خش صدا بخشم ای نارفیق خنده شبنم ها خورشید را ربودنی تو در چیست آخر برای من که پر از آهم دنیای غصه های خودم کافیست از من برفت هرچی که در من با از من برفت شوقی شکوف تنها از من برم امیدی فردایم از من برم تو ماندم تنها از من برم هرچی که در من با از من برم شوقی شکوف تنها از من
سالاری با نفوذی که در آدم ربایی و تجاوز به ناموس یک رقیب سیاسی و نقض طولانی مدت حقوق بشر گناهگار می شود، بلندترین مقام نظامی در افغانستان را صاحب شد. من میرزا نبی خالق‌زاده را جای به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. عبدالرشید دوستم 66 ساله که در مقام معاون پرزیدنت افغانستان کار کرده است، روز 15 ایول در مراسم رتبه مارشال گرفت. همکنون شمار عمومی دارندگان این رتبه بلندترین نظامی در افغانستان 3 نفر شدند. مراسم رتبه گیری دوستم در ولایت جزجان برگزار شد. این قرار بخش از سازش تقسیم قدرت میان پرزیدنت اشرف غنی و رقیب سیاسی او عبدالله عبدالله می باشد که بعد چند ماه بحث بر سر نتیجه های انتخابات تیر ماه سال 2019 حاصل شده است. دوستم در انتخابات از عبدالله عبدالله حمایت کرده است. دوستم ضمن سخنرانی در مراسم رتبه‌گیری رهبریت کشور را به وحدت دعوت کرد و گفت که آنها باید اختلاف ها را کنار گذارند وگرنه طالبان در این جنگ پیروز می شوند. بر اساس سازش ماه فوریه میان ایالات متحده آمریکا و طالبان، حکومت باید تا 5000 طالبان و طالبان تا 1000 عضو زندانی حکومت را آزاد کنند. ضمن سخنرانی در مراسم رتبه‌گیری دوستم عبدالله گفت که همه طالبان زندانی آزاد می شوند و از این گروه تقاضا کرد که برای پیشبرد جریان صلح بهانه جویی نکنند. دوستم یک جنگ سالار ازبک تبار بوده، بعد سقوط حکومت طالبان در سال 2001 در کنار نیروهای بر رهبری ایالات متحده آمریکا جنگیده است. سال 2016 زمان معاون پرزیدنت بودنش، دوستم در آدم ربای شکنجه و تجاوز به ناموس سابق والی جزجان احمد اشچی با استفاده از سلاح متهم شد. آن زمان عبدالله مجبور کرد که دوستم در ترکیه پناه برد. دوستم ایول سال 2018 به افغانستان برگشت و در جزجان مقیمی شد. آن زمان در چندین ولایت مردم به جانبداری او برخواسته بودند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
در پی اوج پاندمیای کووید 19 در تاجیکستان نسبت صدها دارو فروش و شرکت‌های واردکننده موادهای دارووری برای بی‌اساس بالا بردن نرخ پرونده‌های ماموری و جنایی باز شده است. تاجیکستان آخر ماه اپریل وجود این بیماری را در کشور تصدیق کرد و در روزهای اول موردهای سرایتی کرونا ویروس نو نرخ بعضی از داروها به طور چشمگیری بالا رفت. مقامات آن زمان به شرکت‌های واردکننده دارو آگاهی داده بودند در صورت ادامه چنین وضع آنها را جزا می‌دهند. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروینوز روحلوی را می‌کنم. خدمات آنتی‌مونوپولی تاجیکستان نهادی تنظیم کننده نرخ در بازار خبر داد که در این دوره نرخ برخی از مواد دارووری از جمله موادهای ضد ویروسی در کشور تا 10 برابر بالا شد. عبدالمجید مومنزاد رئیس خدمات ضد انحصاری روزی 15 ایول در نشست خبری این نهاد گفت تنها در پی رید کارمندان آنها 50 سند حقوق ویرانکنی ماموری ترتیب داده شده، از حساب جریمه ها به بودجه دولت بیشتر از 100 هزار سومانی وارد شده است.
با نظر داشتن همین تحلیل های گذرانده شده و با پیشنهاد خدمات ضد انحصاری مواد دارووری و تجهیزات طبی با نامجوی مال های از نیروی اجتماعی اولین درجه که نرخش تحت تنظیم دولت قرار می گیرد ما وارد کردیم.
این نهاد دولتی معمول تنها پس از 20% گران شدن نرخ مال و محصولات در یک ماه حق دخالت به آن را دارد. اما خود مسئولین خدمات گفتند نرخ برخی از مواد دارووری در این دوره چندین برابر بالا رفت. قبلا هم این نهاد گفته بود با شرکت‌های واردکننده دارو آگاهی دادند که در حالت ادامه‌ی وضع آنها را جزا می‌دهند. یوسف رحمان دوستیتون کلی تاجیکستان هم از افزایش قانون‌شکنی‌ها در این مورد اظهار نگرانی کرد و گفت در دوره پاندمی کرونا ویروس نسبت صدها نفر پرونده‌های ماموری و جنایی باز شد. دوستیتون کل گفت
مثلا نرخ یک دارو 70 سوم بود تا 600 تا 700 سوم هم فروختم. این خیلی حالت ها از جانبی کارمندان ما آشکار کرده شد. عموما وابسته به پیشگیری این بیماری 270 پیشنهاد آورده شده است، 231 امر ارسال گردیده است از جانبی کارمندان پراکتورا و نسبت 478 نفر استحصالات انتظامی، 2190 پرونده های حقوق ویرانکنی ماموری و 130 پرونده جنایتی آغاز کرده شد.
مقامات گفتند در برابر بی‌اساس بالا بردن نرخ دارو و موادهای آنتی‌سپتیکی، دارو فروشان برای گران‌تر فروختن داروها را پنهان و سری وقت پیشنهاد ساکنان نکردند. نه همه فروشنده های دارو به این نظری مقامات راضی هستند. مسئول یک داروخانه در دوشنبه بدون ذکر نامش گفت اینجا عیبی دارو فروشان نیست. شاید ساکنان از آن ترسیدند که در حالت اعلان سرایت ویروس در تاجیکستان در تمام داروخانه و مغازه ها بسته می شود و آنها پیشکی همه را خریدند. از طرف دیگر وقت مال کم یافت شد معلوم است که ارزش آن گران می شود. افزود این هم صحبت ما. مقامات نیز می گویند در این بی سر و سامانی نرخ ها ساکنان هم دست دارند. با گفته مسئولین برخی از ساکنان به تهلوک افتاده داروهای نالازم را هم از داروخانه ها خریداری کردند. دلشاد مظفرزاده معاون رئیس خدمات آنتی مونوپولی گفت
یگان عریضه شکایت هم نبود، ما خودمون رید کرده. مردم وقتی دارو را میگیرد نه برخط دارد نه چکی وایا میگیرد دارو را میگیرد. ما همینا را اساس کرده سوبجکت جریمه بندی کردیم و درکات درک اولاد نه هم نوبوی دارو بلند شد، فقط داروهای بلند شد که و یا خصوصیتی ضد ویروسی، آنتی‌سپتیکی و نقاب و دیگر و یا داشتن همین را بلند کردن و از و فرصت هم استفاده بردن.
این در حال است که گروهی از کاربران شبکه‌های اجتماعی از جمله فیسبوک نیز نوشتند که ساکنان داروها را به ضرورت نخرند تا آدمان نیازمند دسترس کرده توانند. مقامات میگویند در 6 ماه سال جاری بیشتر از 7000 تن مواد دارووری به کشور وارد شده است. بر اساس آمار رسمی فعلا در کشور حدود 2500 داروخانه فعال است که 500 تای آن در شهر دوشنبه واقع میباشد.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
دسته‌های زیبای ناحیه دوستی و خطلون شهر باختر در مسابقه قهرمانی فوتبال تاجیکستان میانی بانوان پیش صف شدند. 15 ایول در قرارگاه فدراسیون فوتبال تاجیکستان قرعه‌کشی دور هشتگ نهایی جام کشور با شرکت نمایندگان 16 دسته برگزار شد. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش میکنم. دور سوم مسابقه قهرمانی فوتبال تاجیکستان میانی دسته های زنانه نتیجه گیری شد. در موسم این سال 10 دسته برای عنوان قهرمانی مبارزه می برد. در بازی مرکزی دور سوم قهرمانی فعلی کشور خطلانی باختر در مهمانی بیشکنت ناصر خسرو را با حساب 2-1 مغلوب کرد. زبونیسای دوشنبه پنشر جلال الدین بلخی را با حساب 14-0 شکست داد. ریگر تدزی ترسونزاده به دروازه حاصلات فرخار 6 گلی بی جواب زد. زیبای دوستی در مهمانی برق نارک را با حساب 5-0 مغلوب ساخت. چشمه شهری توس در سفر به روشنی کلوب با حساب 1-0 غالب آمد. مدینه فوزیل و حملگری دسته زیبونیسای دوشنبه و منتخب تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
من از خوردی فوتبال بازی کردن رو دوست داشتم و بازی های فوتبال رو بسیار هم تماشا میکردم و بسیار هم ذوق زیاد داشتم که فوتبال بازی کنم. فهمیدم که در جمهوری تاجیکستان نیز دسته زنانه پیدا شده است و در اینجا آمده در این تیم شامل شده بازی کردم.
بعد نتیجه گیری 3 دوری مسابقه دسته های زیبا و خطلان که 9 امتیازی گرفتند پیش قدمند. مسابقه قهرمانی فوتبال تاجیکستان میانی دسته های زنانه در 2 دوره صورت می گیرد و هر دسته 18 بازی انجام می دهد. یادآور می شوم سال گذشته در مسابقه قهرمانی فوتبال تاجیکستان میانی بانوان دسته خطلانی باختر که مقام اول را کسب نمود با جام قهرمانی و مدال های طلا سرفراز گشت. خبر دیگر، روز 15 ایول در قرارگاه فدراسیون فوتبال تاجیکستان قرعه کشی دور هشتگ نهایی جام کشور با شرکت نمایندگان 10 دسته لیگ عالی و 6 دسته لیگ اول برگزار شد. بر اساس قرعه کشی در هشتگ فینال جام تاجیکستان روشنی کلوب با پنشر جلال الدین بلخی، استقلال دوشنبه با ماهر یاوان، برقچی حصار با لکمتیف پامبری دوشنبه، دوشنبه 83 دوشنبه با ریگر تدزی ترسونزاده، رفشنی زفرآباد با اسخط خوجند، فیزکند واسه با خطلان باختر، استرفشنی استرفشند با چیسکه دوشنبه و خوجند خوجند با کوکتوش رودکی رقابت میکنند. بازی های دوری هشتگ نهایی از 1 تا 3 آگوست به نقشه گرفته شده است. باید گفت که امسال اندازه مسابقه برای جام تاجیکستان تغییر یافت. اگر سالهای قبلی در هر مرحله دسته ها 2 بازی انجام دادند، در موسم امساله هر یک مرحله از 1 بازی عبارت است. میزبانی بازی بر اساس جدول معین خواهد شد. غالب جام تاجیکستان 2020 به حق شرکت در جام کنفدراسیون فوتبال آسیا 2021 مشرف می شود. در مورد قهرمان کشور و برنده جام تاجیکستان شدن 1 دسته، تاجیکستان را در جام AFC 2021 جایزه‌دار برنجی قهرمانی کشور نمایندگی خواهد کرد. مسابقه برای جام تاجیکستان باری 28 برگزار شده است. همگی 10 دسته برنده جام گردیده است. از همه بیشتر 8 بار استقلال دوشنبه جام تاجیکستان را به دست آورده است.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی. مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام، به برنامه مهمونی آزادی از رادیو آزادی خوش آمدید. من اسکندر فیروز، مجری و تهیه کننده برنامه امشب طول 15 دقیقه دیگر با شما خواهم بود. مهمونی برنامه امشبی ما عبدالنبی ستارزاده است که اخیراً نمونه شعرهایش در شبکه‌های اجتماعی نشر شد.
عبدالنبی ستارزاده 27 فوریه سال 1941 در دهه ورزیکنده شهر پنجکین تولد شده است. بعد از ختم مکتب 8 ساله دهه از سال 1954 تا سال 1958 در آموزشگاه پدگوگی شهر پنجکین درس خوانده است. سپس به دانشگاه دولتی تاجیکستان وارد گردید، آن را سال 1963 به انجام می‌رساند. طول چند سال در این دانشگاه از فن ادبیات کلاسیکی درس گفته، نخست رساله نامزدی و سپس دکتر علم‌های فیلولوژی را دفاع کرده است. از آغاز سالهای 1990 به حرکت‌های دموکراتی پیوست و در سالهای جنگ شهروندی از مخالفان نمایندگی می‌کرد. در کمیسیای آشتی ملی فعالیت کرده، در آخر سالهای 90 مدت در وظیفه معاون وزیر کارهای خارجی تاجیکستان ایفای وظیفه کرده است. فعلا در پژوهشگاه زبان و ادبیات به نام عبدالله رودکی اکادمی علم‌های تاجیکستان کار می‌کند.
در صحبت از عبدالنبی ستارزاده که فعلا در شهر پنجکنت قرار دارد، سبب سفرش به ولایت سغد را پرسیدم.
یک ماه پیشتر وابسته به این وضعیتی که در جمهوری ما پس از ظهور این کرونا به وجود آمد، در مؤسسه های علمی و تعلیمی تاجیکستان تعطیل اعلان کردند، از جمله در اکادمی علم های تاجیکستان و در اینستیتوت زبان و ادبیات به نام رودکی هم کارمندان خیلی زیادی را، یعنی زیادی کارمندان را، اساسا آنهایی که سنشان از 60 بالا هست، به خاطر احتیاط البته و رخصتی مهنتی اجازت دادند و فعلا با کارهای کمبود و نابودی که داشتیم با اینها مشغول است.
امیدوارم که این رخصتی بموزد است، نه این که بموزد.
این بموزد است، بموزد.
و استاد، یک شعر شما اخیرا در شبکه های اجتماعی شهرت پیدا کرد و همزمان سوالهای را انگیزش داد. اصلا میخواستیم بپرسیم چی شد که آن نوشته شد و آیا بیانگر پشیمانی است یا تلاش خودسفید کنی یا امید به آینده؟
نه نه، اینطور نیست. این شعرگونه در این آخر در تومانه های اینترنتی پخش شد و تاریخ دارد. این چیز سال 2001 نوشته شده است، بعد از خواندن یک رساله ژورنالیست و محقق تاجیک قربان علمشا در باره قهرمان خلق تاجیک شیرینشاه شاه تیمور است. و این شعرگونه از نام شیرینشاه شاه تیمور است، یک رجوع است، یک منالوگ شیرینشاه شاه تیمور است و به همون روح ها که همین شیرینشاه شاه تیمور و یارانش بخشیده شده است. قربان علمشا دادم که جای فهم نکنند و نشر نکنند. بعد از گذشتن یک 6-7 سال هم یا تقریبا در حدود 10 سال یک کتابی نگشت در باره شیرینشاه شاه تیمور چاپ شد و من دیدم که اونجا این شعر رو، این شعرگونه رو نیز چاپ کرده است. البته با معذرت و با این که من این کار را بدون اجازت مؤلف کرده ایستادم و فلانه ها. و در این آخر که قربان علمشا روز تولد داشت، من به خاطر تاکید زحمت هایش و کارهایی که انجام داده است، همین شعرگونه را علاوه کردم، علاوه و تبریک. پوزش گناه نکردم یا که جبران گناه نخواستم. این یک منالوگ، یک رجوع از نام شیرینشاه شاه تیمور است.
ولی خیلی عالی بود، هرچند بعد از چندین سال دسترسی خواننده شد، ولی خیلی عالی بود. و استاد، شما خود رو نماینده نسلی میگیرید که در عرفه و آغاز استقلالیت با هدفهای معینی به میدان آمد، یعنی آرزو و آرمانهای این نسل رو چگونه میتوان شرح و تفسیر کرد از نظر شما؟
تشکر. نه، ما در عرصه کسب استقلال دولتی نیم، ما خیلی بروقت‌تر. من از جمله نسل‌های هستم که آخری سال‌های 50 و ابتدای سال‌های 60 عصر گذشته و ادبیات و با علم و به این چیزا وارد گشتیم. اون نسلی که در ادبیات ما، در شعر و در نثر جان تازه وارد کردن، روح تازه وارد کردن، نسل مومنشاه قناعت و لایق و بازار و فضل‌الدین محمدی و اینها هستند که در اون زمان به وجود آمدند و یک شرایط اجتماعی سیاسی مساعد هم پیدا شده بود. یادتون باشد در اون سالها، سالهایی که با نام گرمای خروشاوی یاد می شود، این یک محیط سیاسی و اجتماعی و ادبی و فرهنگی ما شوروی در اون زمان تغییر کرده بود و همین چیز امکانات داد. بعد از آن زمان آشکاربدانی و بازسازی گرباچوفی هم فرا رسید. این دو چیز یک عامل بسیار مهم و مؤثر در تغییر یافتن محیط، فضای ادبی و علمی و اجتماعی سیاسی اون زمان ها گشته بود.
استاد، منظورم ببخشید، وقتی من اون شما را به همون نسل ترجیح کردم، منظورم این بود که نسلی آزادی خواهان بود.
بله.
و فکر میکنه در نتیجه آنها، همون نسلی آزادی خواهان که در دهه 1980 به میدان آمدن، در نتیجه آنها شکست خوردن یا پیروز شدن؟ زیرا هستن آنهایی که فکر میکنن همین نسل ما سببگار جنگ شهروندی در کشور بود. نظر شما به همین ادعا چی است پس؟
این همون حرکت ها و جنبش هایی که سالهای 80 عصر گذشته به وجود آمده بودند، جنبش های ملی و آزادی خواهانه که بودند، در تمام شوروی به وجود آمده بود، از جمله در تاجیکستان هم ظهور داشت و اونها همون آرمان های خیلی قدیمی که داشتند، آرزو میکردند که کشورشان مستقل باشد، آزاد باشد، اختیارش در دست خودش باشد، همانها را میخواستن عملی کنند و به همین خاطر هم جنبش های مردمی به وجود آمد و جنبش های سیاسی هم به وجود آمدند و اونها هیچ یک از جمله همون جنبش های دموکراتیک، نیروهای دموکراتیک که در اون سالها ظهور کرده بودند، فقط میخواستند که زبانشون دولتی شود، مقام داشته باشد، نفوذ داشته باشد، در ادبیات و در زبان مستقل باشند و کشورشون پیشرفته باشد، دموکراتی باشد و هیچ وقت جنگ کردن هم نمیخواستند و جنگ را هم منتظر نبودند و تقاضا نمیکردند. درباره حادثه های اون سالها، اون جنگ به اصطلاح شهروندی، یک بهای بسیار درست و واقعی را پریزیدنت محترم کشور جناب امام رحمان دادن. اون کس همیشه تاکید میکنن که این جنگ، جنگ تحمیلی بود. در قلمرو سابق شوروی همون ساختار پیشین داخل بماند، اونها این کار را تشکیل کرده بودن.
استاد، ببینید، برخی از روشنگران و زیایان در دوره همون جنگ شهروندی با صفوف مخالفان اسلامی همپیمان شدند و حالا آشکار یا پوشیده زیر شبهه قرار می گیرند. برخی از دیگر گروه ها عیبدار میکنند که در بنیاد و تحکیم حکومتی فعلی همونها سهم گرفتن و سببگاری مشکلات امروزه شدن. شما در این موضع گیری ها چی نظر مشخص دارید؟
آذر باید اعتراف کرد که برداشت ها و موضع گیری ها ارزش داوری هایی که در نسبت اون سال ها کرده می شد خیلی نقصان زیادی دارن، خیلی یک جانبه هستن، از روی انصاف و منصفانه نیست این قضاوت ها. برای آنکه ما با یک خلاصه نهایی بیاییم که تا چه اندازه مثلا قوه های به اصطلاح دموکراسی اون وقت در سرزدن این جنگ شهروندی اون ناخوشه ها سهم دارن، ما باید اون را تحلیل کنیم. متاسفانه هنوز تحلیل های واقعی وجود ندارد، آموخته نشده است. به همین خاطرم من در کتابی که با نام ارزش های وحدت ملی دارم خیلی مفصل صحبت کردیم و پیشنهاد خواهم کردیم که یک مرکزی مطالعه یا تحقیق اون حادثه ها ون شود، تحسیز شود، تجربه صلح تاجیکا آموخته شود، اون جریان هایی که در اون وقت بودن اونها تحقیق کرده شدند، بعد به یک خلاصه به نتیجه رسید. این ارزش داوری هایی که حال امروز میکنن متاسفانه اونها از روی غرض هستند و ابن الوقتی هستند، یعنی به خاطر کدام یک هدف یا چیزی میگن.
استاد
اولی میرسد که این کار کرده میشد. من ضمناً پیش سخنتان این گفه گفتنی هستم که در دانشگاه ملی تاجیکستان یک مرکز تحقیق تجربه صلح تأسیس شده است و در اونجا یک هیئت معین محققان شامل هستند و اونها با آموختن این مسئله شروع کردند.
استاد ولی شما همزمان در گفتوچنیت های صلح و استقرار آشتی ملی شرکت داشتید و حالا میگوین که این یک صلح دروغین بود که امید و آرمان ها را نتوانست برآورده سازد. حتی استاد مومین قناعت گفته بود که پس از امضای سازشنامه جنگ به یک شیوه های دیگر ادامه یافت. چنین عقیده را شما حمایت میکنید یا برعکس؟
نه، این برداشت و این ملاحظه های کسانی هست که از اصل و از جریان واقعی مذاکرات صلح تاجیکان بی‌خبرند. کسانی که از اون آگاه هستند میدونن که صلح یکی از دستاوردهای مهمی سیاسی تاجیکستان، دیپلمات تاجیکستان بود. تجربه صلح ما، روند مذاکرات یک چیز ناتکرار و عجیبی بود و ضرورت داشت. اون چیزهایی که بعضی گمان میکنن که بعضی هدفهایی که از این مذاکرات بود و از این صلح بود نرسیده است، اونها راست شدیم که قضاوتشون به اساس نیست ولی درست هم نیست. البته در جریان تطبیق اون سازشنامه عمومی استقرار صلح بعضی مانعه ها و بعضی مشکلی ها بودن، اما در مجموع هدف و مقصدی که از صلح تاجیکان بود، از مذاکرات بود، اونها برآورده شدن. اما من میفهمم که شما شاید سوال دیگری هم دارید که چرا اینطور شد. این چیزی دیگر است که اون مربوط به مذاکرات هم ندارد و به صلح هم ندارد. اون که چی طور این واقعه ها بعد از این در 10 سال آخر صورت گرفتن، این تماما چیز دیگر است، عامل هایش دیگر چیز هست.
و استاد به عنوان سوال آخرین، فعلا به نقش روشنفکران و زیان، همونی که اینتلیجنس میگوین، از جمله شاعر و نویسنده ها در حیات امروزه شما چی بها داده میتوانید؟
باید نقش بسیار مهم و مؤثری داشته باشند، اما این طور نیست متاسفانه. همون حادثه های سالهای 90 نشان دادن که ما به اصطلاح قشر روشنگر یا زیایی و رسالتی نداشتیم. متاسفانه امروز هم زیایی به معنی تامش ما هنوز تشکل نیافته داریم.
با تشکر از عبدالنبی ستارزاده، برنامه امشبی مهمان آزادی از رادیو آزادی را به پایان میبریم.
از نگاهم شرار خواهد مان، از بیسادم ستار خواهد مان، از نگاهم شرار خواهد مان، از بیسادم ستار خواهد مان، در کنار زمین اجدادان دل من به کنار خواهد مان، دل من به کنار خواهد ماند، دل من به کنار خواهد ماند.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه، رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستانی آزادی.